رادیو پگاه آفتاب، رهیافت‌های نو به گذرگاه صنعت، دانش و فناوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم. در ادامه مباحثی که در دو قسمت قبل داشتیم و توی اون به چیستی و چرایی نگهداری و تعمیرات، مزایای بکارگیری اون و رابطه نت و سازمان‌های تولیدی پرداختیم، توی این قسمت تصمیم گرفتم بیشتر در خصوص سازمان نت و سازماندهی نگهداری و تعمیرات توی شرکت‌ها و سازمان‌ها صحبت کنم. اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، توی این قسمت به شکل مشخص به سه موضوع میپردازم. ابتدا درباره وظایف واحد نگهداری و تعمیرات صحبت میکنم، بعد به سراغ انواع سازماندهی نگهداری و تعمیرات میرم و در آخر هم به بخش‌های اجرایی نگهداری و تعمیرات میپردازم. خب، ابتدا بحث رو از وظایف واحد نگهداری و تعمیرات یا همون واحد فنی و مهندسی شروع میکنم. واحد نگهداری و تعمیرات مثل تمام دیگر واحدهای سازمانی دارای وظایف مشخصیه که میشه اونها رو توی سه دسته وظایف فنی و مهندسی، وظایف مدیریت فنی و شناخت محیط دسته‌بندی کنیم. خب اول من به وظایف واحد نگهداری و تعمیرات یا همون واحد فنی و مهندسی می‌پردازم. در خصوص واحد نگهداری و تعمیرات یا فنی و مهندسی، وظایف رو میشه شامل این موارد دونست: نگهداری و تعمیر دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تأسیسات سازمان یا کارخانه که میتونه شامل اقداماتی مثل بازرسی، سرویس قطعات و تجهیزات، تعویض اونها و دیگر موارد باشه. دومین وظیفه نگهداری و تعمیرات ساختمان‌ها و بناهاست. بعدی انتخاب، نصب و راه‌اندازی تجهیزات، بعدیش تأمین، حفاظت و ایمنی کارخانه هست، تأمین تأسیسات برق و مکانیک کارخانه و بالاخره برنامه‌ریزی، اداره و کنترل انبار قطعات یدکی. خب در ادامه بریم سراغ وظایف اصلی امور نت یا مدیریت فنی و نگهداری. وظیفه اصلی امور نت یا همون مدیریت فنی و نگهداری این مواردیه که من خدمتتون عرض می‌کنم. اولین و مهمترین وظیفه مدیریت فنی نت ایجاد یک سازمان مجهز و متناسب با اهداف نته که شامل نیروی انسانی، تجهیزات، قطعات یدکی، اطلاعات و مدارک فنی لازم جهت اداره یک سیستم اقتصادی و کارا در حفاظت از دارایی‌های فیزیکی سازمان میشه. وظیفه دوم، همکاری با امر تولید برای تهیه مشخصات، انتخاب و خرید ماشین‌آلات تولیدی با در نظر گرفتن عواملی مثل پایایی یا همون قابلیت اطمینان و تعمیرپذیری یا قابلیت نگهداریه. وظیفه بعدی، تعیین مشخصات، انتخاب، نصب و راه‌اندازی و راهبری تجهیزات خدماتی و تأسیسات ضروری مثل تجهیزات و شبکه‌های توزیع انرژی، سوخت، آب و تصفیه آب و پساب صنعتی و کنترل آلودگیه. مورد بعدی، کنترل نحوه بهره برداری از ماشین‌آلات تولیدی با ملاحظه رعایت اصول نت به منظور کنترل روند استهلاک و هزینه‌های نگهداری و تعمیراته. وظیفه بعدی، تأمین خدمات مشاوره فنی برای بهره برداری کارا از تجهیزات و دارایی‌های سازمانه. مورد بعدی، همکاری در طراحی و توسعه کارخانه از نظر اطمینان به کارایی تولید، قابلیت نگهداری و تعمیر و پایایی سیستمه. مورد بعدی، در نظر داشتن اصول ایمنی برای کارکنان در طراحی و انتخاب دستگاه‌های تولیدی و خدماتیه. یعنی چی؟ یعنی که ما این سری امکانات رو برای تأمین ایمنی کارکنان و جلوگیری از خطرات پیش‌بینی کنیم. رعایت اصول استانداردسازی ماشین‌آلات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مورد دیگه‌مون هستش. مورد آخر هم، ایجاد پویایی در سیستم به وسیله تنظیم و بهسازی روش‌ها، سیاست‌ها، امکانات فیزیکی و نیروی انسانی با بهره‌وری از تجزیه و تحلیل اطلاعات بازتابی از نتایج عملکردی کاربرد روش‌ها، سیاست‌ها و امکانات موجود هست. علاوه بر مواردی که عرض کردم، یکی از مؤلفه‌های مهم امور نت شناخت محیط هست که شامل این موارده: شناخت موقعیت و شرایط صنعتی محیط، وضعیت دریافت اطلاعات تأسیسات و زیرساخت‌ها و شرایط اقلیمی هست. تو این قسمت به بررسی انواع سازمان‌های نگهداری و تعمیرات می‌پردازم. ما دو نوع سازمان در نگهداری و تعمیرات داریم. یکی سازمان نت متمرکز و یکی هم سازمان نت غیر متمرکز. سازمان نت متمرکز چیه؟ توی سازمان نت متمرکز همونطور که از اسمش معلومه، همه خدمات لازم قسمت‌ها و کارگاه‌های مختلف توسط یک مدیریت فنی که ما در اینجا بهش میگیم سازمان نت متمرکز تامین میشه. ولی در سازمان نت غیر متمرکز به جای یک تشکیلات مرکزی، هر کدوم از کارگاه‌های سازمان بزرگ و واحدهای کارخانه در تشکیلات خودشون یک گروه نگهداری تعمیرات دارن که مستقیما زیر نظر مسئول همون سازمان یا کارگاه انجام وظیفه میکنن. اگر بخوام به مزایای سازمان نت غیر متمرکز اشاره کنم، میشه این موارد رو نام برد: بالا بودن سرعت انتقال اخبار و اطلاعات دستورات در زمینه نگهداری و سرویس و همینطور سرعت در انجام تعمیر و سرویس تجهیزات. مورد بعدی، بالا رفتن سرعت یادگیری و مهارت کارکنان نت، آشنایی بیشتر کارکنان نت با روش‌های تولید به خصوص در همون کارگاه مربوطه، و آخرین موردمون هم همکاری نزدیک و روابط انسانی مناسب‌تر بین گروه‌های نت و تولید به علت وجود یک مدیریت واحد. ولی خب در کنار این مزایا، داشتن سازمان نت غیر متمرکز برای نگهداری و تعمیرات نارسایی‌های خودش رو هم داره. چون در این نوع سازماندهی باید برای هر گروه و هر بخش و کارگاه سرپرستان و استادکاران و مهندسان مخصوص خودش رو داشت، قاعدتا هزینه همون بالاتر میره. دومین مورد، بالا رفتن حجم و هزینه نگهداری قطعات یدکیه که علتش عدم وجود انبار مرکزی برای نگهداری قطعات. مورد بعدی، یک نواختی توی کار کارکنان نت هست. مورد بعدی، عدم آشنایی کارکنان نت با سایر تخصص‌های مربوط به حرفه‌شون به علت ثابت بودن کارشون. مورد بعدی، عدم امکانات آموزشی برای کارکنان نت به این علت که اصولاً توجه اصلی یک کارگاه تولیدی به امور تولید معطوفه. بعدی، عدم امکان مطالعه و بررسی بازده گروه‌های نت و مقایسه وضعیت کلی ماشین‌آلات و تجهیزات در سطح کارخانه، میزان خرابی‌ها و از کار افتادگی‌ها و عدم امکان ارائه روش‌های بهسازی فعالیت‌ها و تجهیزات در سطح کارخانه است. مورد دیگه، پایین بودن میزان کاربرد نیروی انسانی و تجهیزات نت به علت عدم امکان نقل و انتقال کارگران جهت پر کردن محل‌های احتیاج به کارهای تعمیراتی است. و آخرین موردم، عدم امکان استاندارد کردن قطعات یدکی مربوط به ماشین‌آلاتی که از کشورهای مختلف یا کارخانجات مختلف تهیه شده است. یه نکته خیلی مهم توی شیوه سازماندهی سازمان نت اینه که معمولاً تصور میشه هرچی سازماندهی سازمان نت غیر متمرکزتر باشه، از درجه اهمیت اون کم میشه و به عنوان یک فعالیت مهم و مؤثر ضعیف‌تر میشه. به همین خاطر به دلیل مدیریت آسان‌تر و هزینه‌های کمتر، اکثر کارخانجات و واحدهای صنعتی تمایل به سازمان نت متمرکز دارن. علاوه بر سازمان نت متمرکز و غیر متمرکز، یه سازماندهی ترکیبی هم داریم که به سازماندهی آبشاری معروفه، به شکلی که مدل آبشاری از ویژگی‌های هر دو سازماندهی متمرکز و غیر متمرکز استفاده میکنه و در واقع ترکیبی از هر دو به شمار میره که بهش مدل نیمه متمرکز هم میگن. یه مشکلی که اتکای بیش از حد به سازمان نت متمرکز یا فقط غیر متمرکز داره اینه که توی سازمان‌های بزرگ از یه طرف تمرکز زدایی باعث واکنش سریع‌تر و آشنایی بیشتر پرسنل نت میشه، ولی از طرفی این موضوع تقسیم شدن به واحدهای کوچکتر انعطاف پذیری سیستم رو کاهش میده و باعث این هم میشه که دامنه مهارت پرسنل کم بشه. اینجاست که سرکله سازماندهی مختلط یا آبشاری پیدا میشه، چون میتونه با اتصال واحدهای نت بخشی به هم یه واحد مرکزی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات ایجاد کنه. خب حالا می‌رسیم به بخش سوم بحثمون. بعد از اینکه با انواع سازماندهی‌های سازمان نت آشنا شدیم، تو این قسمت به معرفی بخش‌های اصلی سازمان نت می‌پردازیم و با جزئیات این بخش‌ها آشنا می‌شیم. بخش اول سازمان نت واحد مهندسی نگهداری و تعمیراته که تهیه و تدوین طرح‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌ها رو بر عهده داره و وظیفه داره که کلیه اطلاعات فنی برای سایر بخش‌های نت مثل انبار و همچنین برای سایر قسمت‌های صنعت در ارتباط با حفاظت فنی از دستگاه‌ها رو هم فراهم کنه. واحد بعدی بخش برنامه‌ریزی نت. یک سیستم برای برنامه‌ریزی فعالیت‌ها باید وجود داشته باشه که بتونه یا تحت عنوان دفتر برنامه‌ریزی در همه بخش فعالیت کنه یا به صورت یک واحد جداگانه عمل کنه. واحد سومی که میشه ازش نام برد بخش امور اجرایی نت هست، بخشی که اعمال فعالیت‌های لازم برای دستگاه‌ها به منظور نگهداری و حفاظت فنی از اونها بر اساس سیاست‌ها و روش‌های تعیین شده رو بر عهده داره. و بالاخره بخش چهارم انبار قطعات یدکی هستش که وظیفه‌اش سفارش، ذخیره و صدور قطعات یدکی و لوازم مصرفی نت بر اساس سیاست‌ها و روش‌های تدوین شده است. در ادامه به بحث فعالیت‌های بخش‌های امور اجرایی و دفتر برنامه‌ریزی نت می‌رسیم. در بخش امور اجرایی نت فعالیت‌ها در سه دسته جای می‌گیره. دسته اول جلوگیری از خرابی‌ها یا همون تعمیرات پیشگیرانه یا PM هست. دسته بعدی تعمیر خرابی‌های اضطراری یا همون EM و دسته آخر هم اصلاح تجهیزات هستش یا CM Corrective Maintenance. دسته اول که همون جلوگیری از خرابی‌ها یا PM هست شامل این موارده: بازرسی‌های فنی، ارائه سرویس هایی مثل تنظیم، روغنکاری، تمیزکاری و مواردی از این دست، تعویض قطعات قبل از فرسودگی کامل اونها و تعمیر کلی تجهیزات در فواصل زمانی مشخص. دسته دوم که تعمیر خرابی های اضطراری یا EM هست شامل این مورد میشه: تعویض یا تعمیر قطعات از کار افتاده. و دسته سوم که اصلاح تجهیزات یا همون CM هست به معنی بهسازی ماشین ها برای جلوگیری از خرابی های تکراریه. فعالیت های دفتر برنامه‌ریزی نت هم موارد مشخصیه که شامل این اقدامات میشه: دریافت درخواست های کارهای تعمیراتی، شماره گذاری درخواست های کار، تعیین اولویت درخواست ها، ثبت هزینه ها به صورت دقیق، گرفتن تایید سرپرست امور نت، تهیه درخواست خرید مصالح و قطعات یا تهیه درخواست سفارش جنس از انبار و همچنین تأمین نقشه ها و دستورالعمل های لازم، برآورد زمان لازم برای اجرای فعالیت های لازم در هر کار، تهیه برنامه های کنترل کار یا همون کنترل پروژه، قرار دادن کار در برنامه روزانه کارگروه های مختلف اجرایی، پیگیری نحوی اجرای کار بر اساس گزارش های ارائه شده در جلسات هماهنگی، دریافت اطلاعات مربوط به هزینه های یک ساعت کار و سایر گزارش های هزینه از حسابداری صنعتی، جمع‌آوری ساعت کار مصرف شده برای هر درخواست کار، جمع‌آوری هزینه های قطعات یدکی مصرف شده برای هر درخواست کار، تعیین هزینه کل انجام کار، اطلاع قسمت متقاضی انجام کار در مورد تکمیل شدن کار و گرفتن تایید مربوطه، و بالاخره تهیه گزارش‌های مدیریتی در مورد نحوه کارکرد قسمت نت شامل آمارهای مختلف.